میرسه توی انسانه، یک حدیش رو دین برای انسان مجاز دونسته، نه تنها مجازه بلکه تحسین شده است و دین هم تشویق کرده که انسان این جازه برای داشته باشه. ولذا میبینیم در آموزه‌های دینی میفرمند اعجز و ناس من حجز ان اکتساب الاخوان. اگر یه انسانی نتواند جاذبه داشته باشه، نتونه برای خودش دوست پیدا بکنه، نتونه برای خودش کسانی رو پیدا بکنه در اطراف خودش که با اون نقاط اشتراکی داشته باشن و با اونها زندگی اجتماعی داشته باشه، این انسان عاجزترین انسان‌های روی زمینه. و اعجز و من، حالا ضعیف‌تر از این آدم، اون انسانیه که میاد یه جاذبه مختصری پیدا میکنه، دوستانی رو برای خودش انتخاب میکنه، بعد نمیتواند تا انتهای کار این دوستان رو در کنار خودش نگه داره. این هم از طریق آموزه‌های دینی ما میفهمیم که انسان ضعیفی خواهد بود. در بحث جاذبه و دافعه دو سه تا نکته مهمه.
بله.
این جاذبه و دافعه های شخصی که بر اساس منافع شخصی هست، که تا یه حدی از این جاذبه ها هم مورد تأیید دین هست که حالا اشاره خواهیم کرد. هنر در این جاذبه اینه که انسان یک جایگاه جاذبه و دافعه رو بشناسه، بدون کجا باید جذب کنه، کجا باید دفع کنه. ولذا انسان هایی که جایگاه و موضوع جاذبه و دافعه رو نشناختند، دین اونها رو گاهی ملامت کرده. نه دین، حتی اصول انسانی همینها رو ملامت میکنه. درسته. اگر یک کسی فرض بکنید در جایی که نباید جذب کنه جذب بکنه، مردم رو ملامتش میکنن. اگر کسی در جایی که نباید دفع بکنه دفع بکنه، مردم رو ملامت میکنه. یکی این که انسان جایگاه رو بشناسه، و دوم این که مقدار دفع و جذب و انسان بشناسه و بدونه باید چی کار بکنه. پیامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در یه روایتی میفرماید: ان المؤمن من عباد الله لا یحیف علی من یبغض ولا یعصم فی من یحب. میگه اگر جایی شما باید دفع بکنی، مؤمن کسی که در اون جایی که دفع میکنه دیگه ستم نمیکنه، یا در اون جایی که جذب براش اتفاق افتاده مرتکب گناه نمیشه. حد جاذبه و دافعه باید مشخص بشه، و جایگاه جاذبه و دافعه هم باید مشخص بشه. یکی از مشکلاتی که ما تو خیلی از اجتماعات داریم این هست که یا بین جاذبه و دافعه خلط اتفاق افتاده،
بله.
یا اینکه مقدار جذب و دفع و مردم حدش رو به اشتباه میرن و اونقدری که باید جاذبه و دافعه داشته باشن ندارن،
افراط و تفریط میکنه. بله؟
بله، صدای بنده رو داری؟
بله بله، میگم اصطلاحاً افراط و تفریط میکنن در این
بله، افراط و تفریط در جاذبه و دافعه خواهد شد. یکی از اون نکاتی هم که در رابطه با جاذبه و دافعه باید انسان دقت بکنه، گاهی بازم این خلط اتفاق میفته که جاذبه و دافعه در امور مختلف با هم مخلوط میشن. به عنوان مثال ببینید، اصل در امور اجتماعی جاذبه است، یعنی زندگی های عادی مردم، روابط عادی مردم، اصل در اینها جاذبه است. انسان باید در اینها رعایت جاذبه رو داشته باشه، اما دافعه به حد اقل خودش باشه، جایی که واقعا احساس بکنن خطری اونها رو تهدید میکنه. اما در مسئولیت هایی که قرار انسان ها به دیگران بدن، اینجا اصل بر جاذبه نیست، اصل بر دافعه هست. نمیشه انسان بگه همین اندازه که من شناختی ندارم اشکالی نداره، جذب میکنم، اعتماد میکنم. و این یک از اغلاییه. ببینید، انسان در ارتباط با همسایه ها و همشهری های خودش و همکیش های خودش عموما رفتار جاذبه ای داره، اما وقتی قراره که ازدواجی اتفاق بیفته، وقتی قراره که امانتی به دست کسی سپرده بشه و بعد از مسافرت این شیء قیمتی از او پس گرفته بشه، وقتی قرار خرید و فروشی انجام میشه، وقتی قرار وامی گرفته بشه، وقتی قرار شرکت و مشارکتی برای یک کار اتفاق بیفته، اینجا دیگه اصل رو نمیذارن بر جاذبه. اینجا دین به ما تأکید کرده که اصل رو بر بی‌اعتمادی باید بگذاریم، امتحان بکنیم، اختبار بکنیم. هرگاه اطمینان کردیم که این شخص شخص مورد اعتمادی است، اون وقت جاذبه داشته باشیم و به سمت او بریم و این اعتماد رو بکنیم. ولی متاسفانه گاهی در همه دنیا این اتفاق میفته که خلط در مسائل جاذبه و دافع اتفاق میفته و به همین اندازه که آموزه های دینی میگن باید اعتماد کرد، باید جذب کرد، باید نزدیک شد، گاهی گمان میکنن این عمومیت داره. اگر قراره که انسان با کسی ازدواج بکنه، به همین اندازه که یه بار نگاش کرد و فکر کرد آدم خوبیه، اعتماد این رو کسی قبول نمیکنه.
بله.
و اگر کسی تو این مقوله ها جذبش زیاد باشه، این رو میگن انسان نامتعادلیه. هیچ یک از باخلای عالم این شخص رو به عنوان یک شخص متعادل تصور نمیکنه.
بله.
یک نوع از جاذبه که جاذبه شخصی بود خدمتتون عرض کردیم، این هنر انسانه که در جایی که جاذبه های شخصی و دافعه های شخصی وجود داره، اینجا انسان افراط و تفریط نداشته باشه و این جاذبه ها مقدم نشه بر جاذبه های اجتماعی. این هم یک نکته ای که باید جوامع انسانی دقت بکنن.
بله.
چه بسا گاهی این جاذبه و دافعه های شخصی ما در مقابل یک جاذبه و دافعه عمومی و اجتماعی مقدم بشه. اینجا جایی که آموزه های دینی یک تنبهی به ما میدن، میگن اگر جاذبه و دافعه شخصی شما بیش از حد شد، به خود خواهی کشیده میشه.
بله.
ببینید گاهی اوقات ممکنه کلمه عدالت به عنوان یک کلمه ارزشدار در ذهن همه من و شما قرار بگیره و ما به عنوان یک کسی که مدافع انسانهای عادلیم و انسانهای عادل جذابیتی پیش ما داشته باشن و ما خودمون جاذبه داشته باشیم نسبت به این انسانها، اما اگر قرار این عدالت در مورد خود ما اجرا بشه، سریعا نسبت به این انسانها دافع ایجاد کنیم.
بله.
آیا دافعه های شخصی مقدمن یا دافعه ها و جاذبه های عمومی و اجتماعی؟ در مورد آقا امیرالمومنین داریم که یکی از شیعیان ایشون، یک بنده ای که خطایی کرده بود، مرحوم شهید مطهری هم نقل میکنن در کتابشون، و امیرالمومنین حد رو بر ایشون اجرا کرد. ببینید این نوع جاذبه و دافعه دینی مقدمه بر دافعه و جاذبه شخصی هست. یکی از این منافقین وقتی این شیعه رو دید، اومد طعنه ای بزنه و تلنگری بهشون بزنه که تو که انقدر محبت نسبت به امیرالمومنین داری، اما ایشون این حد رو بر شما اجرا کرد. وقتی از ایشون سوال میکنه کی دست تو رو قطع کرد، ایشون میفرمان پنجم رو سید جانشین پیامبران، پیشوای سفید رویان، زیحق‌ترین مردم نسبت به مؤمنان، علی ابن ابی طالب، امام هدایت، پیشتاز بهشتی های نعمت، مبارزش رو جان شروع میکنه از امیرالمومنین تعریف کردن. این در ظاهر ظلمی بهش شده، حقی ازش ضایع شده، حدی بر او اجرا شده بر اساس منافع شخصی، حدی از او ضایع شده، یا شاید حدی بر او اجرا شده که میل شخصیش میطلبه که باید بدگویی بکنه.
بله.
اما این شیعه واقعی هست، این یک انسان واقعی هست که بین دافع و جاذبه شخصی و بین دافع و جاذبه اجتماعی و خدایی و الهی کاملا تفاوت قائل شده و او رو مقدمه بر جاذبه و دافعه شخصی خودش قرار داده.
خیلی متشکرم جناب جلالستان برزگری عزیز، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. من با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در خیابان شهر علیبا. قربان شما. حیف هم میاد که ما راجع به جاذبه و دافعه صحبت بکنیم و ذکر نامی نکنیم از استاد شهید مرتضی مطهری که کتابی دارن، مجموعی از 4 سخنرانی ایشون هست در سالهای گذشته که در حسینی ارشاد ایراد کردن و به شکل کتاب در اومده این سخنرانی ها. یه مقدمه داره این کتاب جاذبه و دافعه که دو بخشم بعد از اون اومده، در مقدمه کلیاتی درباره جذب و دفع به طور عموم و جاذبه و دافعه انسان ها به طور خصوصی بحث شده. تو بخش اول جاذبه علی علیه السلام که همیشه دلهایی رو به سمت خودشون کشیدن و میکشن و فلسفهش و فایده و اثرش عرض کنم که مورد بحث قرار گرفته، و تو بخش دومم دافعه نیرومند اون حضرت که چجوری عناصری رو به سختی از خودشون طرد میکردن و دور میانداختن. این به اصطلاح مواضع حضرت در این کتاب توضیح داده شده و تشریح شده. سلامی از سر صدق و ارادت به ساحت مقدس مولامون آقا امام علی علیه السلام عرض میکنیم.
هیدر شدی تا پشت در، هی در بکوبند، جای ملائک نیست بال و پر بکوبند. زهرا دلش میخواست ذکر یا علی را روی عقیق سرخ پیغمبر بکوبند. سنگ علی را فاطمه بر سینه کوبید، باید که بر در نجف هی در بکوبند. نام تو اسم اعظم پروردگار است، این مهر را باید به هر منبر بکوبند. معراج تازه ابتدایت بود، باید نام تو را از این مقربتر بکوبند. هر کس تو را دارد چرا باید بترسد؟ مثل تو تنها از خدا باید بترسد. همه جا می شود تو را حس کرد، تو خودت را به ما نشان دادی. بارش آموختی به این همه ابر، تو سخاوت به آسمان دادی. یاد دادی به نور تابیدن، درس دادی به قنچه خندیدن. اشهد و ان نیست معبودی جست و شایسته پرستیدن. ای تو آینه، ای صداقت محض، ای تجلی دهنده آفاق، مور تا هور نانخورت هستند. السلام علیک یا رضا.
تو با علی هستی؟ هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
حضرت خیر البشر، پرورده خیر الانام، حضرت مولا الموانی، حضرت عالی مقام، حضرت صاحب سند بر مسند ملک ابد، صاحب دار شفا، دار البقا، دار السلام، حضرت نعم الامین، ای آمر امر کبیر، حاکم هر انقلاب و هر جهان قیام، حضرت سر سلسله، بالا نشین قافله، بر سر ما سای سار دود ماند مستدام، حضرت شاه نجف، ای مالک بیت و شرف، حضرت لطف مکرر، حضرت جود مدام، عالمی پشت سرد از سابقون، از سابقون، زنده هم با وعده انا الیه راجعون.
سپاسگزارم از یکایک شما بزرگوارانی که همچنان همراه ما هستید. نمیدونم سوال من تو برنامه خیابان شب یه مقداری سخت بوده یا خیلی از شما نمیخواید تماس بگیرید راجع به این سوال خیلی مهم صحبت بکنید و پیامک بزنید. حالا اونایی که به دست ما میرسه من طرح میکنم. گفتم که یه مقدار پاسخ دادن به این سوال مشکل هست، چون بعضیا شاید دلشون نخواد کسیو که عرض کنم که از دست اونها رنجیده دلیلشو بگن و بگن که چرا. عرض کردم که شما حتما کسایی رو دوست دارید و خیلی براشون احترام قائل هستید، مجذوبشون بودید، اما یه کارایی کردید که ازتون رنجیده و دلگیر و ناراحت شده. دلیل این ناراحتی چی بوده؟ چرا از شما رنجیده؟ چی کار کردید که در واقع از شما دور شده؟ 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن ارتباطی برنامه هست. آقای محمد حسین آزما در اتاق ارتباطات برنامه آماده هستن صدای گرم شما رو بشنون. 30553 هم سامانه پایم کوتاه برنامه هست. احمد رضا صدر عزیز در کهف الشهدا در ارتباط قبلی یه مقدمه ای رو گفتن، فضایی رو توصیف کردن و الان میخوان با مردم عزیزی که تو این شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله به زیارت شهدای کهف الشهدا اومدن صحبت بکنن و گفتگوی داشته باشن. مجدداً سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
منم مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم آقای رستر عزیز، خدمت شنونده های خوب و بزرگوارمون، شنونده های عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون از طریق امواج رادیو معارف. و عرض کنم خدمتون که ما همچنان کهف الشهدا هستیم.
بله.
و قرار شد که از این هفته ایستگاه ما توی برنامه خیابان شب کهف الشهدا باشه، کهف الشهدا ورنجک تهران. از اینجا ارتباط بریم با کسایی که علاقه مند هستن. حالا یه دوست جوانی هست اومده اینجا، از پایینم خیلی زحمت کشته این بنده خدا اومد والا و گفت که من شنونده شما بودم، با هم گفتگو شروع داشتیم. من خواهش کردم ایشون بمانه و یه زیارت بکنه. بزرگوار که من دیدم از عزیزان طلاب جوان که به اتفاق خانواده خانومشون و فرزندشون داشتن از زیارت برمیگشتن، گفتم فرصت رو غنیمت بدونم با ایشون یه گفتگو بکنم، بعد حالا اون دوست جوانو میذاریم گفتگو رو برای ارتباط بعدی که خدمتشون هستی. اول من سلام بکنم خدمت این بزرگوار و شب بخیر بگم.
علیکم السلام و رحمتون الله، انشالله که مهجور باشید،
سلامت باشید. مطمئنن شبانه بودی معارف هست؟
حتما. بله بله حتما.
برنامه ما برنامه خیابان شب پنج شنبه شب های بهتر بگیم در بامداد جمعه از ساعت 12 شب تا 2 شب پخش میشه. برنامه صورت زنده هست و مقررمون شده که اینجا مستقر باشیم. حالا این که ما خدمت شما رسیدیم از فرصت گفتیم استفاده بکنیم، دلیلش این بود. موضوعی که مطرح کردن آقای رهبر این بود که آیا شده از کسی، مثلا کسی از شما دلخور شده باشه، کاری کرده باشید که باعث دلخوری کسی شده باشه و بعد حالا به هر دلیلی بخواید ازش این فرد رو دلجویی بکنید، اصلا چی بوده اون موضوع دلخوری؟ آیا این اتفاق افتاده براتون تا حالا یا نه؟
طبیعتا در طول عمرم احتمال خیلی زیادی اتفاق افتاده. حالا الان فلبدای موضوع خاصی تو ذهنم نیست، یعنی مورد خاصش الان خیلی به ذهنم نمیاد، ولی خب 100% این موضوع بوده.
من بخوام از خانمتون سوال
ایشون چی؟
ایشون آیا باعث، حالا چون حالا آوازدارتون هم همچون پیه شما جلو پیه جلو سلام آجم
سلام علیکم
زیارتون قبل
سلامت.
موضوع ما رو شنیدید. شده که از دست کسی، حالا بیایم یه مقدار فضا رو خانوادگی ترش بکنیم، از همسرتون دلخور بشید یا ایشون از شما دلخور بشن و بخواید دلجویی بکنید؟
خب حد طبیعت زندگی مشترک توی سالهای اولیه اینه که تا بیاد اون صحبت و اون آشنایی برقرار بشه یه سری بالاخره دلخوری ها پیش میاد، از چه از ناحیه ایشون باشه چه از ناحیه من باشه. ولی که من به شخصه در غیر از زندگی مشترکمون یه چیزی که خیلی همیشه توی ذهنم مونده، یه شخص خاصی بوده که از همجا خیلی دلم میخواد ازشون عذرخواهی کنم. حالا اینکه ما رنجش رو برای دیگران ایجاد میکنیم از وهله اول از ناحیه ائمه معصومه علیه السلام اگر شروع بکنیم، بعد از امام زمان علیه السلام عذرخواهی کنیم، از ائمه عذرخواهی بکنیم به خاطر رنجشایی که بوده، کوتاهیایی که کردیم. ولی کن اگر در بین اطرافیانم بخوام عنوانش بکنم، دو سال پیش بود که من توی مدرسه فرزند بزرگترم یه دلخوری بین مربی و ما پیش اومده بود، از اینجا که انتظار اینو داشتن که ما خیلی مطابق قوانین اصلا اون چیزی که حتما اونا میخواستن و انجام بدیم، اون صلاحیت زندگی این بود که ما یه جور دیگه ای رفتار کنیم، یعنی روش یه جور دیگه باشه. از همین جا از همون خانم مربی دخترم عذرخواهی میکنم به سخت، گرچه که من خیلی جاها سوال کردم که آیا کوتاهی کردم، از اساتید از بزرگان سوال کردم، همه گفتن که کوتاهی نکردید، ولی باز هم اگر از ناحیه من دلخوری براشون وجود داشته دلم میخواد که همجا ببخشن منو.
میخواید اسمشون رو هم بگید که اگر خودشون شنونده هستن یا نه، یا اگر کسی شنونده هست بهشون اطلاع بده بدونن شما اینجا از طریق موج رادیو معارف این عذرخواهیتون رو رسما اعلام کردید؟
بله من از سرکار خانم صد و سرکار خانم باجلان عذرخواهی میکنم. میگم من خیلی هم تلاش کردم که اگر حقیقتا کوتاهی نایه من بوده اینو برطرف بکنم، در جهت رفعش هم تلاش کردم، ولی کن با این که به من این به حساب میان خاطر دادن از خاطر که باشون مشورت رو کردم که کوتاهی نکردم، ولی باز با این حال از هر دو تا این بزرگوارا عذرخواهی میکنم و دلم میخواد که ما رو ببخشن. یعنی من
این حالا خارج از فضای خانواده، اما در فضای خانواده و همسر بزرگوار
بله خب ما
خیلی... آخرین باری که خانم ناراحت کردید کی بوده؟ بیرو در بایستی
حالا حتما طبیعیه، تقریبا تو فضای خانوادگی باعث رنجش همسر شده باشم، من همینجا از ایشون عذرخواهی میکنم.
خیلی خوب، پس همینجا رسلا و نقده.
بله بله بله.
و الان در محضر شهدا هست، در محضر کسانی که ما واقعا یه جاهایی من خودم رو میگم احساس میکنیم مدیونشون هست. اگر بخواید از حاله هایی که اخو شهدا بگید برای ما، کسانی که اینجا الان حالا سه چهار تا از این بزرگواران، حالا چون میگم سه چهار تا، سه شهید گمنام، یک شهیدی که بعد هویت ایشون مشخص شد، شهید ابو طالبی، بخوایم از اینها بگیم و از حال هوای اینها چی میگیم؟
نکته جالبی که شما اشاره فرمودید، حالا در ارتباط هم بحث شهدا و هم بحث موضوع امشب برنامه شما که آزار و اذیت و دلجویی هست، این نکته به ذهن من میرسه که حدود چند وقت پیش من در یک فیلمی مادر یک شهیدی رو دیدم که از یک آزردگی صحبت میکرد. این نیازه که ما دلجویی کنیم از مادران شهدا، پدران شهدا، کسانی که داغ دیدن، داغ شهید دیدن، داغ جوان دیدن. اون مادر شهید رسما این نکته رو گفت، گفت من وقتی بی‌حجابی افرادی رو در جامعه میبینم، اونها هم خواهران ما هستن، افراد خوبی هستن، معتقد هستن، ولی بی‌موالاتن. متاسفانه بعضی از مسائل رو رعایت میکنن. این مادر شهید گفت من وقتی این بی‌حجابی ها رو میبینم آه میکشم. مادری که برای حفظ دین، برای حفظ ناموس، برای همین وطن خودمون، جوان خودش رو، پاره جگر خودش رو شهید شده و داغ جوان دیده، حالا میبینه بعضیا از رو غفلت.
نه این موضوع، خیلی از موضوع بله، جامعه
بله.
ممکنه غافل بشیم، غافل بله. بشیم از شهدای بزرگوارمون، غافل بله. بشیم از خانواده شهدا که عزیزانشون رو دادن برای یک سری از ارزش‌ها و این ارزش‌ها الان کم رنگ‌تر شاید شده یا فراموش میکنیم، یادمون میره، غفلت میکنیم. و نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم، همینجا عذرخواهی بکنیم از همه خانواده شهدا، از مادرای شهدا، از پدرای شهدا، از خود شهدا، از فرزندای شهدا. و من یه دعا بکنم، این دعا رو شما آمین بگید و بعد بریم اتاق فرمان. دیگه خیلی سرده، میدونم هم شما هم همسر بزرگوارتون هم آقا زادایی که نیومد جلوی، زر خجالتیه مثل من الان. آمین بگیم و عزیزانی که صدای ما رو دارن میشنوند، خدا رو قسم میدیم به حق این دل شب و به حق این لحظات سحرگاهی و به حق صاحب امشب از صاحب عبدالله، ما رو خجالت زده ی خونوادی شهدا، مادر شهدا و خود شهدا در روز محشر نکن.
انشاءالله.
سلامت باشید، خودتون معرفی فرمودید، ما خداحافظی کنیم. باشید،
من عباس جمالی هستم و انشاءالله دعاگوی شما و همه عزیزان، خصوصا دوستان رادیو معارف که من خیلی ارادت دارم به این رادیو و بسیار تو سخنرانی های خودم هم ترویج کردم که از این رادیوی واقعا پرنور و منشأ هدایت و معرفت انشاءالله مردم استفاده کنند. من دست همه شما عزیزان رو میبوسم.
سلامت باشید، بزرگی رو بزرگوار انجام وظیفه میکنیم و افتخاری که در خدمت شما و مردم فرون باشید. از این هفته بعدم به دوستانتون بگید اینجا انشاءالله برنامه خیابان شب مستقره.
خدا به شما خیر بده.
سلامت
باشید،
خدا نگهدارتون و سلام خداوند به همه اونهایی که خالصانه رفتند و ما الان باید قدردانشون باشیم و عذرخواه از غفلت ها.
بله آقای صدر، خیلی ممنونم از لطف شما، از این شنونده بزرگوارم سپاسگزاریم، از مردمی که تو این موقع شب ارتفاعات شمال تهران برف و سرما و کنار کهف و شهدا میان با شما گفتگو میکنن، ما رو به وجد آوردن انصافا. این فضای دوست داشتنی که حضرت علی ترسیم کرده دوستان با شما صحبت کردن خیلی خوب هست و افتخار میکنیم به چنین شنونده ها و مخاطبانی که داریم. دست شما درد نکنه، التماس دارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. من نمیدونم باز فرصت دارین که خدمت شما عزیز باشیم یا نه.
من بعید میدونم احمد رضا عزیز که فرصت بشه، چون خیلی از بخش های برنامه مونده که هنوز نتونستیم تقدیم دوستان شنونده بکنیم. بایستی از محضر شما خداحافظی بکنیم. هر چی که نتونستی بگی بکن که به هفته آینده.
من از این دوست جوانم نمی عذرخواهی میکنم، ان شاءالله قول میدم که هفته دیگه باز خدمتش باشید. اما من اینجا به خاطر اینکه این حال هوای اینجا رو حس حالشو برای شما ترسیم بکنم، من میخوام یه خواهش بکنم. این دوستان جوانی که اینجا ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی پرشورم اومدن، بر بچهای جوانی که اینجا هستن یه لحظه، دوستان عزیز، دوستان جوان، یه لحظه دیگه جلو میخوایم این هدیه کنیم، یه صلوات محمدی
ماشاءالله ماشاءالله
حضرت مقدس همه شهدای بزرگوارم.
سلام علی محمد محمد جعفر. خیلی ممنونم از آقای صدر عزیز. 1:26:25 بامداد جمعه است و در خیابان شب رادی معارف در کنار شما همچنان قدم بزنیم تا ساعت 2 بامداد.
بازم شب در هوای بارانم، دلتنگ خاطرات یارانم، بازم شب در هوای بارانم، دلتنگ خاطرات یارانم، می آید از جهره ها عطر ناب کربلا، ما ایم و یاد شما آه شهیدان، می آید از جبهه ها عطر ناب کربلا، ما ایم و یاد شما آه شهیدان. یا لیت.
بله ممنونم و سپاسگزار از لطف و همراهی شما بزرگواران شنونده. سوال برنامه خیابان شب این هفته رو من یه بار دیگه تکرار بکنم. گفتم شما حتما کسی رو خیلی دوست داشتید، خیلی براش احترام قائل بودید، براش اهمیت قائل بودید و مجذوبش بودید، تا حالا کاری کردید که اون برنجه و از شما دلگیر و ناراحت بشه، دلیلش چی بوده و چی کار کردین؟ 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن ارتباطی برنامه است. آقای آزمای عزیز در اتاق ارتباطات منتظر تماس تلفنی شما هستن و سامان پیام کوتاه ما هم 30553. جناب استاد عظیمی عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه، در بخش دوم ارتباطمون میخوایم خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم، شب از اتالی به خیر باشیم.
در مجددا سلام عرض میکنم محضر شما و همین شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
سلامت باشید. آجا در ادامه صحبتهای ارزشمندتون راجع به این که انسان اگه مسیری که خدا براش قرار داده در اون مسیر قرار بگیره، انتهاش همنشینی با خود خداست، که میخوایم تو بخش هم بخش دوم صحبتهای از اتالی رو بشنویم.
بله، عرض کردیم که یکی از مسائل مهمی که انسان باید همیشه و در هر شرایطش توجه داشته باشه اینه که خدای متعال خالق مهربان ما برای چی ما رو خلق کرده؟ قول شاعر که بگه مانده هم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد به از این ساختنم. خب خدای متعال خالق همه ی ماست، او معدن بی نهایت همه خوبی ها و همه مهربانی ها و همه زیبایی ها. یه موجودی آفریده که در وجودش حس بی نهایت خواهی قرار داده. چرا باید این کار بکنه؟ چرا باید در وجود ما حس بی نهایت خواهی قرار بده؟ دقیقا برای همین، چون میخواد ما رو به بی نهایت برسونه. اگر خدا اراده نمی کرد که همه ی آنچه را که خودش داره به ما بده